بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خب ما در ادله حجیت زن فی نفسه به دلیل انسداد رسیدیم و گفتیم که این دلیل عقلی مبتنی است بر مقدماتی که مرحوم شیخ با 4 مقدمه اون رو ثابت کرد و مرحوم آخوند یک مقدمه اولی هم به اون اضافه کرد که مسئله علم اجمالی به وجود تکلیف در معظم موارد بود. مرحوم شیخ پرداخت به بررسی این مقدمات. نسبت به مقدمه اول، یعنی در بیان شیخ که همون انسداد باب علم و علمی بود، فرمود این که باب علم منسد جای شک نیست، نسبت به علمی تابع این هست که ما چه مقدار حجیت خبر واحد رو بپذیریم. نسبت به مقدمه دوم که ما نمیتوانیم نسبت به این مواردی که دست اونها علم یا علمی نداریم بی اعتنا باشیم و به اونها توجهی نکنیم، ایشون چند دلیل اقامه کرد. دلیل اول اجماع بود. در این اجماع ایشون یک کلمه فرمود که ممکنه مسئله رو فقها متعرض نشده باشند، ولی اگر ما مراجعه کنیم به کلماتشون میبینیم که در این مورد اتفاق نظر دارند که به اصطلاح از نظائر یا لوازم کلماتشون میتونیم این رو به دست بیاریم. که خیلی سعی کرد شیخ رضوان الله علیه در قسمت دوم به این بحث بپردازه. دلیل دومی که اشاره کرد ایشون این بود که اگر ما در تمام این موارد بخوایم به نفی حکم مراجعه بکنیم، براءت جاری کنیم یا اصالت عدم جاری کنیم، در واقع منجر به مخالفت قطعیه کثیره میشه، طوری که تعبیر میکنن ازش به خروج از دین. که این قسمت مرحوم شیخ عبارات زیادی از فقها و اصولیها شیعه و حتی سنی ذکر کرد تا این مسئله رو ثابت کنه که بالاخره از نظر آقایون نمیشه در معظم مسائل فقهی ما براءت جاری کنیم یا اصالت العدم، استصحاب عدم تکلیف بکنیم. بعد از اینکه این بحثو کرد که حالا گفتشون که والغرض من جمیع ذالک الرد علی بعض من تصدا لرد هذه المقدمه ولم یأت بشیء کذا، ایشون فرمود می‌خواستیم اونایی که فقط گفتن آقا خب براءت جاری میشه و فلان، ما به اونا جواب بدیم که بابا اینجوری نیست، نمیشه در معظم مسائل فقهی براءت جاری کرد. بعد از این ایشون به عنوان دلیل سوم فرمود که اصلا نمیتونیم به براءت مراجعه کنیم، چون اینجا از موارد علم اجمالی است و دلیل براءت شامل موارد علم اجمالی نمیشه. ترس کردیم. معلوم میشه از این عباراتی که شیخ اینجا داره که اون مقدمه اول که در عبارت کفایه آمده و قبلا هم چندین بار تکرار کردیم در عبارت سید علی موسوی قزوینی در تعلیقه بر معالمش هم آمده، مورد توجه شیخ بوده. حالا به چه دلیل در اینجا ذکرش نکرده به عنوان مقدمه نمیدونیم، ولی اصلش به ایشون توجه داشته. ایشون روی این نکته تأکید کرد که نکته درست هم همین، در واقع عمده دلیل همینه که ما وقتی علم اجمالی داریم، این علم در اطراف علم اجمالی نمیتوانیم اصول نافی تکلیف رو جاری کنیم، چون این با علم ما منافات پیدا میکنه. و دیروز توضیح دادم که بر طبق مقدمه اول وقتی ما برخورد میکنیم با شریعت، علم پیدا میکنیم که مثلا در این 10,000 موردی که ما با اون مواجه هستیم، مثلا حداقل 6,000 تکلیف وجود داره. در مقدمه دوم میاییم علم و علمی رو فهرست میکنیم، مثلا 1,000 مورد علم و علمی پیدا میکنیم. خب اون 6,000 ما در مابقی موارد که 9000 باشه تبدیل میشه به 5000، که در این 9000 باقی مانده ما 5000 مورد علم اجمالی داریم. خب در این مقدمه سوم بگیم با وجود چنین علم اجمالی ما نمیتوانیم براءت جاری کنیم، چون براءت یا اصول نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، چون علم منجزه و اگر قرار باشه اصول مؤمنه یا اصول نافی تکلیف در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه این با تنجیز علم منافات پیدا میکنه، یعنی دیگه معناش اینه که علم منجز نبوده. من مثال معروف است، اگه من میدونم یکی از این دوتا ظرف نجسه تو هر دوتاشون اصالت و طهارت جاری کنم، این معناش اینه که علم من به نجاست اینجا هیچ اثری نداشته، در حالی که علم و یقین حجیتش ذاتیه و نمیتونیم ما این حجیت رو از اون سلب بکنیم. بنابراین در اطراف علم اجمالی نمیشه اصول مؤمنه، اصول نافی تکلیف مثل اصالت البراءه، مثل اصالت الطهاره، مثل استصحاب عدم تکلیف رو در اطرافشون جاری بکنیم. اصول مؤمنه یعنی اصولی که ما رو نسبت به عذاب تأمین میکنه ولو نفی تکلیف نمیکنه، مثل براءت. براءت نمیگه که شما اینجا تکلیفی نیست، میگه اگرم هست شما مسئولیتی نداری. اصول نفی تکلیف مثل استصحاب که اصل محرزه، وقتی که جاری میشه معنای استصحاب اینه که اینجا تکلیفی نیست. البته این تکلیفی نیست نه به معنایی که در اماره هست، حالا در استصحاب توضیح میدیم، ولی به هر حال استصحاب با براءت فرق داره. براءت نمیگه تکلیفی نیست، میگه ولو هم باشه شما مسئولیت ندارید، تنجیز رو نفی میکنه، تأمین میکنه. ولی اصول نافی تکلیف نفی تکلیف میکنه، ولو این نفی تکلیف نفی تکلیف ظاهری در حد اصل عملی باشه نه در حد اماره. حالا یه یک اشکالی رو کسی میکنه که حالا اگه ما یه مجتهدی پیدا کردیم که تو تمام این موارد، یعنی این 9000 موردی که خارج از علم و علمی ماست، ظنش منتهی شد به نفی تکلیف، یعنی یه مسئله رو اجتهاد کرد گفت اینجا تکلیف نداریم، بعدی گفت اینم نداریم، بعدی نداریم، بعدی همینطور این 9000 تا رفت جلو گفت آه تکلیف نیست، من جستجو کردم اجتهاد کردم تو هیچ کدومشون ما تکلیف نداریم. شما چیکار میکنی آی شیخ؟ شیخ میفرمان اولا چنین چیزی امکان نداره، ثانیا اگه امکان داشته باشه واقع نمیشه، ثالثا اگه واقع بشه در این صورت نمیتونه به این ظنش عمل کنه. ایشون میگه اولا امکان نداره که آدم یه مجتهدی چطور میشه اصلا که یه مجتهدی تو 9000 مورد همه رو بره اجتهاد کنه همش هم منتهی بشه به نفی تکلیف، نمیشه، امکان ندارم چیزی. چطور میشه این مجتهد همش به نفی تکلیف میخوره؟ بعد میگه حالا اگرم امکان داشته باشه واقع نمیشه، نمیشه همچین چیزی. بعد میگه حالا به فرض حالا اصلا این مجتهد پیدا شد، از قله قاف یه مجتهدی آمد گفت من رفتم تو همه این 9000 مورد اجتهاد کردم همش هم منتهی شدم به عدم تکلیف. شیخ میگه خب وقتی علم اجمالی داریم که 5000 تکلیف این وسط هست، معنیش اینه که این ظن تو به درد نمیخوره، به فرض حالا ظنی برای تو پیدا بشه، که دلیل اصلیش همینه در واقع که با وجود علم اجمالی نمیشه. و وقتی علم اجمالی دارم به این که یکی از این دوتا ظرف نجسه، یعنی یقین دارم، علم اجمالی یعنی یقین. بعد حالا فرض کنید ظرف دست راستی دو نفر شاهد عادل بیان بگن، یا یه نفر بنابرای حجیت خبر واحد در موضوع بیاد بگه آقا این پاکه، این میشه. اما حالا ظرف دست چپی هم یکی دیگه بیاد بگه که اینم پاکه، من به هر دوتاش میتونم عمل کنم؟ بگم دوتا اماره هست، بر پاکی این ظرف و اون ظرف. میگیم نه نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چون یقین داری یکیش نجسه. اگر دو طرف اماره اقامه شد، در این صورت این دو تا اماره با همدیگه تعارض میکنه، هیچ کدومشون قابل تمسک نیست. اینجا همینه دیگه. وقتی من میدونم، در میدانم یقینه، من میدونم توی این 9000 تا 5000 تا تکلیف هست، خب من فرض کن اجتهاد کردم و بعد در همه مواردم منتهی شدم به عدم تکلیف، خب معلومه من در 5000 موردش اشتباه کردم دیگه، چون فرض کردیم یقین داریم که 5000 تا تکلیف این وسط هست، قطعا اشتباه کردم. کدوم نمیدونم، هیچ کدوم از این امارات قابل تمسک نخواهد بود اگه اینطوری که شما میگید باشه. بنابراین شیخ میفرمان اینجوری نیست که شما میگی که مثلا یه مجتهدی بره همه موارد منتهی بشه به ظن به عدم تکلیف و بتونه به این ظنش هم عمل کنه. نه خیر، نمیشه. اگرم شد نمیتونه عمل کنه. بعد یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه که شیخ میرزای قمی گفته این دیگه به ما فعلا کار نداره که اصل براءت اصلا چیه، حکم عقلی قطعیه، حکم ظنیه. این بحثشو تو اصل براءت، البته اینجا براءت عقلی مورد نظره، اونجا خواهیم گفت، به اینجا فعلا کاری ما نداریم بهش. بعد یه نکته ای رو شیخ اشاره میکنه، میگه که کسی که تو این مسئله باب به اصطلاح یه بحث علمی دقیق کرده، شیخ خوشش آمده، میگه حالا دیگران چیزایی گفتن، مثلا میرزای قمی، عرض کنم خدمت شما صاحب معاله مرحوم شیخ بهایی در زبده، شیخ اونا رو خیلی ازش خوشش نمیاد، یعنی به نظرش یه چیز خیلی عمیقی نیست، یعنی اونا شناخت دقیقی نسبت به مسئله براءت و مسئله ما نداشتن به نظر شیخ. ولی وقتی میرسه به مسئله که مرحوم آقا جمال خونساری مطرح کرده، ایشون میگه مطلب آقا جمال حفه حساب زده، یعنی غلطه ولی مطلب علمیه، میگه قبول نمیکنه شیخ، ولی میگه که این یه حرف علمی زده اینجا. اونی که مرحوم آقا جمال مطرح کرده اینه که آقا شما میگی که این دلیل منتهی میشه به اینکه زن رو باید بهش عمل کنیم، یعنی دلیل انصداد. ولی ما میگیم نمیشه منتهی به چنین چیزی. مرحوم آقا جمال میگه خب اون جایی که ما علم داریم بهش، حالا این علممون از بدیهی بودن مسئله یا اجماعی بودن مسئله، خب اونجا که هیچ، اونجا به علممون عمل نمی‌کنه. اگر جایی علم نداشتیم، اونجا میگیم ما بیانی برامون نرسیده، عقل ما حکم میکنه که ما مسئولیتی نداریم. شیخ از این قسمت بحث آقا جمال خوشش میاد، میگه آقا جمال متوجه شده که براءت عقلی از باب افاده ظن نیست، از باب این که مثلا حالا اجماعی برش قائم شده نیست، این یه حکم عقلیه که عقل میگوید وقتی شما بیانی براتون نرسید مسئولیتی ندارید. نه آخه شیخ میخواد بگه تا زمان آقا جمال این توجه نبوده که براءت حکم عقله، قائل به براءت بودن ولی نمیدونه، مثل استصحاب. استصحابم خب استصحاب یه بحث جدید نیست، ولی بسیاری تا زمان آقا جمال استصحاب حکم عقلی میدونستن. کسی که اول بار مطرح میکنه که استصحاب حکم عقلی نیست، یک تعبد شرعی است، مرحوم آقا جماله. او باز این رو میگه. برای همین شیخ اینجا از این جهت خوشش میاد، میگه این حرف حسابه که بالاخره براءت یک حکم عقلی است و اون استدلال میرزای قمی رو در نفی فرمایش مرحوم آقا جمال که گفته براءت یا عقل قطعیه یا عقل ظنیه فلان، میگه اونم که به درد نمیخوره. بعدشون میگه بله استدلال آقا جمال اینجا درست نیست، که ما براءت جاری میکنیم در مواردی که علم و علمی نداریم. چرا؟ چون گفتیم ما علم اجمالی داریم که ایشون میگه فالحق رده بالوجوه الثلاثه المتقدمه، یعنی همون اجماع و لزوم خروج از دین و علم اجمالی که البته عرض کردیم حالا مهمترینش همون علم اجمالی است. خب از این قسمت بگذریم برسیم به مقدمه سوم. خب مقدمه اول در بیان شیخ این بود که باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی بسته است. مقدمه دوم این بود که ما نمیتوانیم در مسائلی که علم و علمی نداریم بگیم خب ما که نه علم داریم نه علمی، ما کاری نداریم به این مسائل، براءت جاری میکنیم، استصحاب عدم تکلیف میکنیم، مهمل بگذاریم، اعتنا نکنیم. شیخ گفت نمیشه، اجماع داریم، لزوم خروج از دین داریم و اینکه در اطراف علم اجمالی نمیتونید شما اصول نافی تکلیف و یا اصول مؤمنه رو جاری کنید. درست کردیم اصلی ترین دلیل این سومیه که برای بیان این باید اون مقدمه اول که مرحوم صاحب کفایه هم فرمود و ایشون هم توجه داره، میدونه، قبول داره، اونو باید میگفت. خب حالا که اینطوری شد، خب دقت کنید، من 10,000 مسئله رو باهاش مواجهم، تو 1,000 تاش علم و علمی دارم، 9,000 تا نه علم دارم نه علمی، اما یقین دارم که از این 9,000 تا 5,000 تاش تکلیف دارم واقعا. خب چیکار باید بکنم؟ بگیم اینجا احتیاط کن آقا، در اطراف علم اجمالی تکلیف چیه؟ احتیاط کن آقا. شیخ میگه احتیاط نه. میگیم خب حالا احتیاط نه، تو هر مسئلهی برو ببین اون مسئله سنخش چیه، اگه حالت سابقه داره استصحاب کن، اگه شک در تکلیف براءت جاری کن، اگه شک در مکلفون به احتیاط کن، تو هر موردی یه اصل متناسب. شیخ میگه این هم نمیشه. میگیم اصلا شما نمیدونی تو این 9,000 مورد تکلیف چیه دیگه، شما علم و علمی نداری. یه مجتهد دیگه میری میبینی تو رسالهش همه 10,000 مورد رو فتوا داده، با شما برو از رساله اون تو 9,000 مورد استفاده کن. شیخ میگه این هم نمیشه. چرا نمیشه؟ حالا یک یک رو شیخ شروع میکنه. اول احتیاط، که اصلا به نظر میرسه که واضح در این مسئله در اینجا چیه؟ احتیاط دیگه. ما میگیم اگه میدونی یکی از این دوتا ظرف نجسه تکلیفت چیه؟ اگه نمیدونی که کدومشونه یه راهی برای یک کتر این نداری تکلیفت چیه؟ احتیاط کنی، از هر دوتا ظرف اجتناب کن. در اطراف علم اجمالی تکلیف ما احتیاط. اگه میدونی یا نماز جمعه بر تو واجبه یا نماز ظهر، نمیدونی کدومش، احتیاط کن، هم نماز جمعه شرکت کن هم نماز ظهر تو بخون. احتیاط کن دیگه. شیخ میگه نه نمیشه تو این 9,000 مورد احتیاط کنی. چرا؟ میگه بله، احتیاط فهوه و این کان مختص الاصل و القاعده العقلیه و نقلیه عند ثبوت العلم الاجمالی. ولی اینجا واجب نیست. اولش میگه اینجا واجب نیست، حالا اگر یادتون باشه عبارت صاحب کفایه فرمود غیر واجب بل غیر جائز. شیخ میگه واجب نیست. دو تا وجه ذکر میکنه. یک، باز اجماع. میگه ما اجماع داریم که در چنین موردی احتیاط واجب نیست. اجماع یعنی چی؟ هم چیز داریم اجماع؟ ایشون میگه من نمیخوام بگم مثلا فقها قائل به احتیاط نشدند و تو هیچ مسئله فتوایی به احتیاط یا احتیاط در فتوا نداشتن. این نمیگه، من نمیخوام اینو بگم. میگه این حرفی که من اینجا میزنم شبیه اون حرفی است که توی مقدمه قبلی راجع به براءت گفتم. ببین من اون تو مقدمه، شیخ میگه من تو مقدمه قبلی در اون اجماع چی گفتم؟ گفتم اینجوری نیست که مثلا شما بری بگی آقا ما رفتیم اصول و فقه رو نگاه کردیم ندیدیم که فقها گفته باشن شما در جایی که نه علم داری نه علمی به براءت نمیتونی در تمام موارد تمسک کنی، نگفتنم چین چیزی رو. حالا اینجا برید بگید آقا ما رفتیم کلمات فقها رو جستجو کردیم ندیدیم اونا گفته باشن در جایی که علم و علمی نداری شما نباید احتیاط کنی، احتیاط بر شما واجب نیست، هم چیزی نگفتن. شیخ میگه من اونجا چی گفتم به شما یادتون نرفت که؟ من گفتم ممکنه حتی این مسئله رو مطرح نکرده باشن، ولی وقتی میری به کلماتشون مراجعه میکنی، به دعب فقهیشون مراجعه میکنی، میبینی اینا دعب فقهیشون این نیست که در چنین مواردی چنین کاری رو انجام بدن، که بیان در مثلا معظم مسائل فقهی براءت جاری کنن یا در معظم مسائل فقهی احتیاط بکنه. این نیست، بنابراین اجماعی است. نکته این اجماع در واقع اون نیست که در دلیل دوم، البته ایشون میگه که هر کی که منصف باشه و اینا به کلمات فقها مراجعه کنه خلاصه این اجماع براش واضحه. معناش اینه که هر کی که در اجماع تردید میکنه یا سواد نداره مراجعه نکرده، یا اگه سواد داره انصاف نداره، بالاخره یکی این دوتا رو نداره. مثلا ادعاش اینه دیگه، میگه من دفترم دیدم دیگه، حالا نمیگه همه رو، میگه معظمشون رو دیدم دیگه. بله خب شیخ که پیداست معظم فقه رو دیده و اینقدر این تسلطی که شیخ داره. ببین ما الان کامپیوتر داریم، اصلا یه کلمه یکی یه جایی میگه ما میریم سرچ میکنیم، اونم صد دفعه این ورور میکنیم یه جایی پیدا میکنیم. شیخ این کارایی که میکنه، مثلا شما اینجا اون قسمت قبلی حالا با دوره برگردیم ببینید کمی این آخه بعضی چیزا ممکنه الان برای ما اهمیتش روشن نشه، ما نفهمیم که واقعا شیخ چی کار داره میکنه. مثلا حالا این قسمتایی که ما رد میشیم از کنارش، برای ما مثلا شاید خیلی مثلا به دلایلی اهمیت داده نمیشه، ولی کاری که شیخ کرده خیلی کار عظیمی است. اون قسمتی که شیخ رفت به کلمات تو قسمت دوم فرمایشش که گفت اگر ما بخوایم در معظم مسائل به براءت مراجعه کنیم خروج از دین لازم میاد، اینجا شما ببینید شیخ رو، این الان شما نگاه میکنید راحت رد میشید. این کار شما اگه میخواستید زمان شیخ بودید انجام بدید یه 500 سال وقت نیاز داشتید. شیخ میاد ببین مثلا میگه صدوق تو ذیل اخبار صحب النبی اینجوری گفته، سید تو فلانجای مباحث اصولی در بحث عمل به خبر واحد اینجوری گفته، شیخ تو نمیدونم اجماع بر حجیت خبر واحد اینجوری گفته، محقق در مسئله خمس قوس که کسی که میره زیر دریا و با قوس مثلا مروارید به دست میاره یه کلمه گفته این ازش در میاد، علامه تو بحث اثبات عصمت الامام اینجوری گفته، نمیدونم فاضل مقداد در باب هادیه اش اینجوری گفته، نمیدونم محقق خونساری در اون که از سید سعد نقل کرده در فلان مسئله اینجوری گفته، صاحب بافیه اونجوری گفته، بعد میاد میرسه به محدث بهرانی در مسئله ربای در هنته به شعیر ربای معاملی که بخوای گندم رو با جو جا به جا کنی ربای معاملی داره یا نه اینجوری گفته، عزودی از فقها ها و متکلمین اهل سنت اینجوری گفته. شما فکر میکنید مثلا کار ساده یه قبل دیگه شیخ اینجوری معناش اینه، شیخ تمام این کتابایی که داره اسم میبره همه رو خونده، به قسمت زیادش رو خونده و تو حفظش داره. شیخ کامپیوتر نداشته که، اینا رو به احتمال زیاد تو حافظش داشته و داره همینجوری از این ور و اون ور نقل میکنه. بنابراین این که شیخ میگه که من مثلا اجماع مطالعه کنید فلا، واقعا خودش بنده خدا تو اون شرایط با اون امکاناتی که در اون زمان بوده این کار کرده. اما دلیل دومی که شیخ میاره به دلیل اولش این بود احتیاط واجب نیست. چرا؟ چون اجماع داریم. گفت آقا من میگم اجماع، شما مثل این بچه دبستانی ها نهید به من اشکال کنید. ما رفتیم یکی دو سه تا کتاب رو دیدیم، هیچ کس اصلا متعرض مسئله نشده بود تا شما بگی اجماع داریم. شیخ میگه من که اینجوری نمیگم که مثلا یکی اومده اونجا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم در فرض انسداد باب علم و علمی احتیاط در مواردی که علم و علمی نداریم واجب نیست و سلام، و شما بری بگی آه بیا این یه فتوا. اینجوری نیست آقا، نداریم اینجوری. ولی وقتی مراجعه کنی به کلمات میبینی بابا اینا بناشون احتیاط در معظم مسائل فقهی نبوده. بعد شیخ دلیل دوم رو ذکر میکنه که این دلیل دوم در واقع نکته اون اجماعه. یعنی شیخ میگه آقا شما مطالعه کنی میبینی فقه ها اینجوریه نظرشون. حالا نکتش چیه؟ نکتش این دومیه که اگر شما بخوای در معظم مسائل فقهی احتیاط کنی گرفتار عسر و حرج شدید میشی. شیخ میگه اصلا این یک کار بسیار مشکلیه، به زبون ساده میاد که شما هر جا علم و علمی نداریم احتیاط کن. یعنی در هر مسئله ای اون قسمتش که یقین داری یا دلیل خاصی که یقینا حجته برش داری اونو بگیر، هر چی خارج از این مون دیگه تو اون جهتش احتیاط کن. شخیا و خیلی کار سخت میشه، چون اینجوری نیست که توی بسیاری از ابعاد حتی همین مسائلی که ما بهشون یقین داریم یا ظن خاص داریم موارد شک نداشته باشیم. به اینا خیلی موارد زیاده. البته این با فرض اینه که مقدار علمی مقدار زیاد نباشه ها. خوب توجه دارید، یعنی ما مقدمه اول شیخ یا مقدمه دوم صاحب کفایه رو الان اینجا داریم به عنوان مفروض میپذیریم که باب علم و علمی چیه؟ منصده. اگر بگیم باب علمی منصد نیست، معظم مسائل فقهی ما نسبت بهش ظن خاصی که دلیل قطعی بر حجیتش داریم میتونیم به دست بیاریم، دیگه ما بقیه مقدمات اثرش از بین میره. الان با فرض انسداد این مقدمات مطرح میشه و شیخ هم اونجا اشاره کرد. ان شاء الله ما هم تو المپیاد ریاضی شرکت. بله عرض خدمت شما، بنابراین فرض شیخ رو در نظر بگیرید. شیخ البته همون جا اشاره کرد، فرمود به زنگاه دلیل انسداد همین مقدمه اوله و اینو فرمود، گفت علمیش متوقف بر اینه که چه مقدار ما در بحث ظنون خاصه اثبات کنیم، هرچند علمش درسته که ما نسبت به معظم مسائل فقهی علم نداریم. خلاصه شیخ اینجا وارد میشه میفرماد اینجا بحث احتیاط که شما بگی خب از اون 10,000 مورد، همون مثالی که گفتیم 1,000 تاشو علم و علمی دارم، اون هیچی، 9,000 تای دیگه نه علم دارم نه علمی، علم اجمالی هم دارم به وجود به وجود تکلیف در 5,000 تاش، پس احتیاط میکنم توی این 9,000 تا. شیخ میگه این همجوری میگه احتیاط میکنم، نمیتونی آقا، زندگیت به هم میریزه. اینجوری نیست، شما بگه آقا به اونجا بگه احتیاط کن، مردم همه تون احتیاط کنید در این 9,000 مسئله. شیخ میگه اولا این خودش اصلا یاد دادن به این جماعت ناس که چجوری احتیاط کنید خودش عسر و حرجه. تعلیم المجتهد موارد الاحتیاط لمقلدهی و تعلم المقلد موارد الاحتیاط شخصیه و علاج تعارض الاحتیاطات و ترجیح الاحتیاط ناشی عن الاحتمال القوی على الاحتیاط ناشی عن الاحتمال الضعیف فهو امر مستقرق لاوقات المجتهد و المقلد. همه 24 ساعتشون هم بذارن باز کم میارن برای این بحث. چون میگه فیق اون ناس من جهت تعلیم ها ذل موارد نه عمل و تعلم ها فی هر جن یخلو به نظام معاشهم و معادهم، زندگی که با هم میریزه و یاد بخوام بگیرن بخوان عمل کنن که دیگه هیچ. شیخ میگه اصلا یاد دادنش که مردم بفهمن کجا احتیاط کنن چجوری احتیاط کنن این خودش یک مصیبتی میشه. بله من سوال شما رو که ما متوجه شدیم، من فرمایش شما رو شیخ میفرمان توضیح و ذالک ان الاحتیاط فی مسئله تطهیر بالماء المستعمل فی رفع الحدث الاکبر ترک التطهیر به لکن قد یعارضه فی الموارد الشخصیه احتیاطات اخر بعضها اقوا منه و بعضها اضعف و بعضها مساوی. بعد شروع میکنه به توضیح دادن. بالاخره میگه این بحث احتیاط یه بحثی نیست که ما بتونیم مردم رو گرفتار کنیم. یه نفر اونجا خواب بوده، از خواب بلند میشه، میگه که خب آقا این مقلد که میبینه این بابا اینجوری شد، این مجتهده منتهی شد به احتیاط، میگه اینو ولش کن، میره سراغ یه مجتهد دیگری که اون احتیاطی نیست. این مقلده که مشکل پیدا نمیکنه، فقط این مجتهد میمونه اینجا و خودش. مقلد که مشکلی پیدا نمیکنه، مقلد دید سخته میگه ول کن آقا این چیه دیگه، غصه داری. ما میریم یکی دیگر تقلید میکنیم که قائل به احتیاط اینجا نیست. شیخ میگه که اول حالا فرض کن که مجتهد نداریم، فقط همین یه دونه مجتهد، این اولا فرض. حالا اینو بکن. ثانیا شیخ میگه بابا ما که بحثمون این نیست که مثلا حالا این مقلده وقتی دید که این مجتهد منتهی شد به احتیاط، الان کار سخت شد، نمیشه، زندگیش به هم میرزه، بگه آقا اصلا نخواستیم، ما شما رو نمیخوایم، میره یکی دیگر رو پیدا میکنه. اما خود این مجتهد رو ما میخوایم بعدش رو مشخص کنیم. شیخ میگه آقا ببین، ما میخوایم حکم شرعی این فلکلام فی ان حکم الله تعالی علا تقدیر انسداد باب العلم و عدم نسب طریق الخاص، ادعای ما اینه که لا یمکن ان یکون هو الاحتیاط، این نمیتونه باشه. حرف ما اینه، نه اینکه حالا بگی خب آقا مقلده دیدیم منتهی شد به احتیاط، آقا خودت برو با احتیاط کن، تو بیکاری خوب میشین احتیاط کن، ما کار زندگی داریم، برای یکی دیگر تقلید کنیم. شیخ میگه این که بحث ما نیست، من اگر اینو گفتم خواستم مسئله رو برای شما تبیین کنم که آقا احتیاط اینجا منجر به چی میشه؟ عسر و حرج شدید و اختلال نظام. ولی ادعای من شیخ میگه میخوام بگم آقا شریعت نیامده بگه تو که علم و علمی نداری در معظم مسائل فقهی باید در اون مابقی بیای احتیاط کنی. دقت کنید شیخ اول گفت لا یجب الاحتیاط به دو دلیل، یک اجماع، دو لزوم عسر و حرج. اینجا چی میگه؟ میگه ان حکم الله تعالی در این فرض علی تقدیر کذا و کذا چی؟ لا یمکن ان یکون هو الاحتیاط، اصلا ممکن نیست که حکم خدا احتیاط باشه، محاله که اصلا خدا به من بگه آقا تو در مواردی که علم و علمی نداری باید احتیاط کنی. شیخ به این مناسبت وارد یه بحثی میشه در باب عسر و حرج، یه نکته ای رو میگه، من فقط اون نکته رو میگم دیگه بقیهش رو کار ندارم. این نکته ای که شیخ میگه، چون این از ابداعات و ابتکارات شیخ، قبل از شیخ نبوده، قبلی ها نمیتونستن اینجوری که شیخ میگه بگن، شیخ اینو خیلی راحت میگه، چون یک چیزی رو شیخ ابداع کرده، به یک نکته‌ای توجه پیدا کرده که قبل از شیخ توجه نشده بوده و اون مسئله حکومته، که معروفه دیگه، شنیدید که شیخ با میرزای رشدی اسمی زعیب الله رشتی درس صاحب جواهر میرفتن، صاحب جواهر یه مطلبی گفت، شیخ به میرزا زعیب الله رشتی که کنار دستش نشسته بود گفت اینی که صاحب جواهر داره میگه این مسئله حکومته. میرزا زعیب الله رشتی گفت که مسئله حکومت دیگه چیه؟ شیخ گفت یه 6 ماه باید بری درس من تا بفهمی مسئله حکومت چیه. چون میدونی شیخ درس میداده زمانی که صاحب جواهرم درس میده، بعد یه قصه نقل میکنن، حالا اینم بگم، یه قصه نقل میکنن، یه روزی صاحب جواهر زودتر از ساعت درسش میاد، میبینه یه شیخی که چشمای شیخ تراخم داشته عفونت میکنه پلک در موارد تراخم و مژه ها میریزه. شیخ چشمش خیلی ناراحت بوده، به قول مرحوم آقای فاضل میگفت شیخ با یه ربع چشم کل مکاسب و کفت نمیشه. بعد میاد صاحب جواهر میاد زودتر، میبینی یه شیخ خیلی هم لباس مندرس، شیخ خیلی لباس مندرس و تیر، میبینی لباس مندرس و با این چشم تراخومی و اینا رفتی یه درسی میگه اونجا. صاحب جواهر گوش میده. بعد فرداش صاحب جواهر زودتر میاد دوباره گوش میده، پس فرداش زودتر میاد دوباره گوش میده، چند جلسه میاد. چی میگه این شیخ که اینجا هست؟ میگن صاحب جواهر بعد از چند جلسه که میاد، یه جلسه میاد سر درسش، میگه من دیگه از فردا درس نمیگم، هممون با هم میریم درس این. شیخ فردا صاحب جواهر میگه همون با هم مناسی، میگه ایشون قبل از من درس میگه ساعت فلا، همه همون با هم بیریم بسیم. بله علمای گذشته حالا رضوان الله علیهم اجمعین اینجوری بود. برحال شیخ اینجا یه بحث رو مطرح میکنه که عرض کردم روی مطالب شیخ، کسایی که با مبانی شیخ آشنان، ماها که الان پای درس شیخ بودیم میدونم این خیلی ساده. شیخ میگه ادله احکام، همه ادله احکام در مقابل دلیل عسر و حرج محکومند، یعنی هر تکلیفی اگر منجر شد به عسر یا حرج اون تکلیف ثابت میشه. این بحثشه. خب شیخ با این نکته میخواد اینجا بگه اون تکالیفی که در واقع وجود داره، چون فرض کردیم که ما از این 9000 موردی که نه علم داریم نه علمی یقین داریم 5000 تاش چیه؟ تکلیف داریم. شیخ میگه که بله شیخ میفرماد اگر این تکالیف به عسر و حرج منتهی شد، عسر و حرج اینا رو بر میداره از باب حکومت، که حالا در بحث خودش حکومت رو ما توضیح میدیم که حکومت فرق داره با تخصیص، هرچند از یک جهتی مثل تخصیص میمونه. شیخ میگه این حاکم ادله عسر و حرج بر ادله احکام اولیه حاکمه، به همین دلیل وقتی عسر و حرج آمد ولو واقعا تکلیف اصلا میدونیم هست، اصلا علم تفصیلی داریم، اجمالی که هیچی، تفصیلی داریم ولی میدونیم عسر و حرج هست، اونجا تکلیف برداشته میشه. یه معیدم ذکر میکنه، من این معیدم فقط اشاره کنم، روایت معروف عبدالعلا و عبدالعلا مولا آل سام که یه نفری پاش میگیره یه جایی ناخونش کنده میشه، روش یه دونه چیزی میبنده، خب ناخون کنده میشه، خون میاد، زخم میشه، روش میبنده. سوال میکنه که حالا برای وضو چه کار کنه؟ فقال علیه السلام، حضرت در جواب اینجور میفرماید یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله، اینا حکمش تو کتاب خدا آمده. کجا؟ همچی چیزی که اگه پاتون زخم میشد وضو رو چیکار باید بکنید کجا تو کتاب خدا آمده؟ تو قرآن کجا نوشته؟ حضرت تمام ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اونجا که اینو فرمود، فرمود که ما در دین بر شما حرج قرار ندادیم. بعد حضرت بعد از این تطبیق میکنن، فرمان امسح علی، و همون روی اون پارچه‌ای که بستی روی زخمه امسح علی، رو همونو مسح کنی، یعنی لازم نیست پارچه رو باز کنی ورداری مسح کنی روی ناخونه مثلا کذا، هم روی همون پارچه رو مسح کن که البته ظاهرا پاشا ناخونه پاشا. خب مرحوم شیخ به این روایت به عنوان یکی از مؤیدات اشاره میکنه که این روایت که حضرت درش احاله میده حکم واقعه رو از نفی حرج، معلوم میشه که نفی حرج بر همه احکام تقدم داره، که این رو هم شیخ به عنوان یک نکته اینجا بیان میکنه. البته این بحث تا اینجا این مقدار بیان کردیم که یک، ما در اکثر مسائل علم و علمی نداریم، باب علم و علمی منصده. دو، در اون موارد نمیتونیم براءت جاری کنیم چون علم اجمالی داریم، خروج از دین لازم میاد، خلاف اجماع تعابیر شیخ. سه، در اون موارد نمیتونیم احتیاط کنیم چون خلاف اجماع و مستلزم اصر و حرجه. اما چرا نمیشه در اون موارد به اصول خاص اون مورد یا به فتوای مجتهد دیگه مراجعه کرد؟ این قسمتش دیگه باقی میمونه انشاءالله بعد از دهه محرم روز دوشنبه، فردا نه، دو هفته دیگه انشاءالله خدمتتون خواهیم بود، این قسمت رو بحث خواهیم کرد. یک کلمه من فقط اشاره کنم، ایام محرم انشاءالله دوستانی که توفیق دارن توانشو دارن حتما حتما از تبلیغ غفلت نکنن و با حالا عوامل و بهانه هایی که گاهی از اوقات پیش میاد ترک تبلیغ نکنن. منبر امام حسین علیه السلام منبری است که از اونجا باید علم اهل بیت علیه السلام به مردم منتقل بشه و این در صورتی تحقق پیدا میکنه که منبر امام حسین دست علما باشه. این که امام حسین منحصر بشه در مداحی و اطعام، این بده. مداحی خوبه، اطعام خوبه، اما این که فقط دهه محرم مداحی باشه و اطعام، این خوب نیست. باید از این فرصت که بالاخره مردم یه توجهی پیدا میکنن، یک اشتیاقی پیدا میکنن، عالمان دینی بتونن استفاده کنن، علم دین، معارف اهل بیت تو ابعاد مختلف احکام بگید برای مردم. مردم احکام ساده شونو بلد نیستن. ببینید ما الان اسلام کوست پاسخگوی به سوالات دینی است در زمینه‌های مختلف به 16 زبان که بعضی از رفقایی که اینجا هستن تو اون بخشا دارن زحمت میکشن. خب روزانه شاید بیش از 50,000 مورد ما مراجعه داریم. وقتی سوالات مردم رو نگاه میکنی، مردم اینا که سوال میکنن از ما متدینینن، بیدینا که کار ندارن به ما، سوال نمیکنن که. متدینین مردم مسائل ساده و واضح و مسلم فقهی رو بلد نیستن، که اصلا وقتی بعضی از اینا رو شما میخونید تعجب میکنید که یه بچه مسلمون که توی محیط اسلامی بزرگ شده اینو نمیدونه. من میشه من میشه دیگه شده دیگه این معلومه، از سوالش معلومه که این اصلا اینو نمیدونه. نمیدونه، مردم احکام بلد نیستن. عقاید که دیگه هیچ، احکام عادیشونه که حالا پیر زنا پیر مردا قدیم همه رو بلد بودن، این جوونا دنیای علم و ارتباطات و کامپیوتر و فلان بلد نیستن. عقاید رو باید برای مردم گفت، احکام باید گفت، اکتفا نباید کرد به چهار تا نکته اخلاقی خوبه، اونم باید گفت. اکتفا نباید کرد به چهار تا نکته تاریخی خوبه، اما کافی نیست. مردم احساس نکنن که حادثه عاشورا یه حادثه تاریخی بوده، یه چیز در تاریخ اتفاق افتاده، گذشته، تموم شده، فقط مسئولیت ما اینه که این تاریخ رو گوش بدیم، گریه کنیم. امام حسین علیه السلام که رسالتش این نبوده، که آمده راه رو به ما نشون بده و ما هستیم کسانی که باید این به مردم تبیین کنیم، توضیح بدیم. انشاءالله همه دوستان توفیق تبلیغ و اشکال مختلفی رو پیدا کنن. مهمتر از همه تو این ایام همون منبر سنتی حسینی است. هر کدوم از دوستان که این فرصت رو داشتن به بهانه خلاصه کنار نزنن، سعی کنن که حتما این وظیفه مهم رو انجام بدن. ما رو هم انشاءالله از دعای خیرشون فراموش نکنن. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.